بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الأطيبين الأطهرين. تا به این عبارت رسیدیم که حضرت رسول اینجوری فرمودند صلی الله علیه و آله و سلم، سبتون چه ازشون حکایت شده است: کان اخی موسی علیه السلام عینه الیمنا عمیا، برادرم موسی چشم راستش کور بود. طبیعتا میخواد بفرماید چشم چپش بینا بود. برادرم عیسی، اخی عیسی عینه الیسرا عمیا، برادرم عیسی چشم چپش کور بود و چشم راستش طبیعتا بینا بود. و انا ذو العینین، من صاحب دو چشم. چشم راست دو تا معنا دارد که اینا در طول همند. یه معناش عبارت است از توجهی به آخرت در مقابل چشم چپ که توجهی به دنیاست. خب این معنا از چپ و راست برای انبیای الهی بی‌معناست. این جسارت وساحت اونهاست که ما بخواییم نعوذ بالله بگیم که حضرت موسی علی نبینا و آله علیه السلام دنیاگرا بود، چشم راستش که توجهی با آخرت بود بسته بود و دنیاگرا بود، و برعکس حضرت عیسی دنیاگرایی را کنار گذاشته بود و فقط توجهش به آخرت بود. این معنا در ساحت انبیاء اولیا روانیست. معنای دوم عبارت از این استش که چشم راست یعنی توجهی به حق. به چشم چپ یعنی ماسوالله، که ماسوالله شامل دنیا و آخرت و حتی اسماء و صفات الهی میشه. می‌فرماید برادرم موسی اون جنبه توجهی به وحدت در او نسبت به توجهی به کثرت ضعیف‌تر بود. عبارت را اینجوری معنا می‌کنیم که ساحت انبیا حفظ بشه. اون جنبه توجهی به وحدت در حضرت موسی نسبت به جنبه توجهی به کثرت ضعیف‌تر بود. نه که به وحدت توجه نداشت، ضعیف‌تر بود در مقایسه با توجه به کثرت. و در حضرت عیسی برعکس بود، توجه به وحدت در او غالب بود نسبت به توجه به کثرت، که میشه گفت وحدت به یک معنا همون اشاره به جهت یمناست و کثرت اشاره به جهت یسرا و چپ است. رسول خدا می فرماید من ذل عینینم، یعنی در عینی که توجه به وحدت دارم به کثرت هم توجه دارم. ما این را بارها معذرت دوستان عرض کردیم، حالا یادمون باشه یا نه نمیدونم، که ما دو جور قرب داریم: قرب نوافل و قرب فرائض. قرب فرائض عبارت است از اینکه انسان به فناء تام برسد و به مقام وحدت بار پیدا کند. قرب نوافل به یک گونه توجهی به کثرت است، گرچه حالا این توجهی به کثرت به معنای دنیاگرایی حتی آخرتگرایی هم نیست. توجهی به کثرت، حالا اسماء و صفات الهی در وجود یک سالکی متجلی است، به اینها توجه میکند و از اینها استفاده میکند، کرامت نشون میده با این اسماء و صفاتی که خدا در او متجلی کرده است، کرامت نشون میده. اینا هر کدومشون به تنهایی برای انسان کامل بودن کافی نیست، حتی کسی به مقام فناء تام برسد، این به خودی خود برای انسان کامل کافی نیست. تا جلسه بگه خواهد توجه به کثرت داشته باشه. عرض ما اینه، حتی توجه به وحدت و اینکه غرق عشق الهی باشد و نتونه به کثرت توجه کند، این آدم انسان کامل نیست. انسان کامل اون هستش که در عینی که در وحدت و عشق الهی غرق است، توان داشته باشد به کثرت توجه کند، چون میخواد خلیفة الله باشد، از جانب خدا دستگیری کند، کمک رسانی کند، باید به کثرت توجه کند. کسانی مثل موسی کلیم، کلن انبیای اولوالعزم، بلکه رسولان الهی، بلکه همه انبیا، این پله پله، تمام انبیای اولوالعزم، بلکه همه رسولان، بلکه همه انبیا، اینا کسانی هستند که جامع دو قربند، یعنی وارد سفر سوم و چهارم عرفانی شدند. هر کس که به مقام نبوت میرسد حتما وارد سفر سوم عرفانی شده، چون در این سفر سوم است که به معارفی که خدا در وجودش در سفر دوم القا فرموده به اینها توجه میکند و آگاهی پیدا میکند. توی پرانتز این نکته خوب است، قابله توجه باشد که به یک گونه اساس کمال در سفر اول و بیشه در سفر دوم حاصل میشه. اساس کمال اون است. اما از کلم مقام انسان کامل چون باید جامع وحدت و کثرت باشد، با رسیدن به مقام فناء تام کافی نیست. رسیدن مقام انسان کامل با رسیدن به فناء تام کافی نیست. و انبیای الهی تا چه رسد حالا به رسولان و انبیای اولوالعزم، انبیای الهی مطلقا همشون 124 هزار نبی همشون اینها وارد سفر سوم شدن و در واقع به اون چی خدا دست حق وجودشون القا فرموده است به اون آگاهی پیدا میکن، به اون معارف آگاهی پیدا میکن. حالا برخیشون مأموریت دارن این را به مردم هم ابلاغ کنن که اگر مأموریت پیدا کنن میشن رسول، یعنی میشن نبی رسول. نبی بر وزن فعیل، این در اصل اسم مفعول بوده است، ببخشید اسم مفعول نبوده، خود همین صفت مشبهه هستش، ولی اینجا معنای مفعولی میده، خواستم ازم این بود معنای مفعول. نبی یعنی خبر شده و در مقام رسالت اینها را که ازش آگاهی پیدا کرده به مردم ابلاغ میکنه. حالا از این کل انبیای الهی به ویژه اولوالعزمشون اینها جمع دو قرب رو در خودشون دارن. اما جمع دو قرب دو گونه است، یا به صورت مقید یا به صورت مطلق. جناب جامی در اشعه اللمعات اونجا به این مکتب اشاره میکنه، نه اوائل اشعه است که میفرماید ما چهار نوع قرب داریم: قرب فرائض به تنهایی، قرب نوافل به تنهایی. جمع دوتا، جمع دوتا خودش دو صورت است، یا به صورت مقید یا به صورت مطلق. نبی اعظم و آل طاهرینشون صلوات الله علیهم جامع دو قرب به صورت مطلق هست. بقیه انبیا حتی اولوالعزم اونها جامع دو قرب به صورت مقیدند. نمیدونم در جلسه قبل اینجا عرض کردم که اگر کسی جامع دو قرب به صورت مقید بود چه فرقی دارد با به صورت مطلق. اگرم گفتم حالا باز تکرار میکنم. ببینید، انسان هایی که در سفر سوم و چهارم میان، اینها دو ویژگی و برای بعضشون سه ویژگی حاصل میشه که این اثر همون جمع دو قربه. دو تا ویژگی مشترک است بین همه کسانی که وارد سفر سوم و چهارم میشن، همشون. اون دو تا ویژگی یکیش این هستش که اینا میتوانند چنان غرق عشق الهی بشن که به کثرت توجه نکنن. دو، میتونن بین توجه به کثرت و وحدت جمع کنن. مثل کاری که امیرالمومنین داشتن، اونی که در جنگ تیری به پای حضرت رفت و بعد نتونستن تیر را به صورت عادی در بیارن، بعد امام مصطفی فرمودن این را در هنگام نماز از پای پدرم در بیارید و این کارا کردن و حضرت امیرالمومنین متوجه نشدن که این تیر از پاشون در آمده. این اونجاییست که چی هست؟ غرق میشه در وحدت. اونی که در نماز انگشتر رو به مسکین و فقیر بخشید، این جمع دو قرب است. اما یه حالت سومی است. این حالت سوم برای هیچ کدوم از پیامبران و رسولان حتی اولوالعزمشون حاصل نمیشه. این اختصاصی چهارده معصوم، یعنی برای نبی اعظم و آل طاهرینش فقط است. اون این استش که چنان غرق در کثرت میشن، میتونن خودشون را غرق در کثرت نشون بدن که احدی بوی نبرد که اینا با عالم معنویت ارتباطی دارن.
چی؟
اون چنان خودشون را غرق کثرت نشون میدن، انقدر به کثرت خودش قلب کسد خودشون را نشون میدن که احدی باور نمی کنه که اینا ذره با معنویات ارتباط داشته باشه. بقیه هر کس نگاهش رو کنه میگه آقا شما یا پیغمبر هستید یا رسول هستید یا با معنویات یه سر کار دارید. میگه از کجا میفهمیم؟ یا ما از رفتارت میفهمیم، ما از حرفات میفهمیم. این ریخت تو گواه است بر این که تو ارتباط داری. اما این چهارده تا میتونن آقای کاری کنن، چنان خودشون را غرق در کثرت نشون بدن احدی بویی نبره از این که اینا با معنویات سر کار. یعنی اینا چه نقشی میتونن ایفا کنن؟ نقشش این است هر آدم رزل پست که از همه چشما افتاده دست او را میگیرن میبرن از بالا. چون ببینید این لاتی که همه ازش در واقع قطع توجه کردن، حتی رفیقای لاتش هم به او توجه نمیکنن، میگن این خیلی دیگه رزله، کی میتونه دیگه این از کف خیابون جمعش کنه؟ آجا آی فروتن اون 14 تا جمعش میکنه.
میتونیم بگیم استاد این یه مأموریت الهیه؟
دیگه مأموریته، میاد چجور؟ میاد خودش در قالب یه شخصی که این فرد لات احساس میکنه یه رفیق همپالکی خودش پیدا شده، چنان خودش رو پایین میاره احساس میکنه این فرد مثل خودش. خب امام برای چی این کارا میکنه؟ برای اینکه از کنم دستگیری کنه. و حالا این شأن همه ائمه معصومین است، اما در عمل حضرت سیدالشهدا سلام الله تعالی علیه نسبت به همه 14 معصوم بیشتر این شأن از او بروز می‌کرده است. این که می‌فرمایند سفینه اهل بیت همشون وسیعند، در که سوار بر این سفینه و کشتی ها به شد نجات بیدند، اما سفینه الحسین اوسع، کشتی حسین وسیع تر است. یه لاتی را آوردن، لات نه، یعنی یکی از رفقای مرحوم است احمد خونساری گفت آقا من یه داداش دارم این به ما نمیخوره، آبروی ما هم داره میبره، شما یه وردی ذکری چیزی بگید ما بدیم به این بنده خدا سر به راه بشه. آقا فرمودن گولش بزنید ببرینش کربلا، گولش بزنید ببرینش کربلا، اگر اونجا عوض شد شد و الا کاری از دست ما من نمیاد. این داداش ها چند تا داداش بودن و دست به دست هم کردن و گولش زدن این داداش لاتشون و الواتشون و برش داشتن بردنش کربلا. بعد نرخ کردن که آقا نزدیک حرم که رسیدیم بیدیم حال این بنده خدا منقلب شد، حال این لات منقلب شد و عوض شد. آقا حالا چه کار میکند دستگاه ابا عبدالله نمیدانیم. حالا رسول ترک خیلی در زبان ها افتاده است و الا هزاران نفر مثل رسول ترک را عوض کرد، فضل العباس بعد وضعیتشون رو عوض کرده است. یه نکته حالا باز به ذهنم آمد که این الان به ذهنم آمد، من بارها میگفتم که برای اولیا در سفر سوم چهارم سه حالت اتفاق میفتد، الان میخوام بگم چهار حالت. در این چهار حالت همه انبیا و اولیا در دو تاش مشترکن، ولی دو تاش اختصاصی چهارده معصومه. یکی از اختصاصی ها رو الان عرض کردم که چنان میتونه خودش رو پایین بیاره که هر فردی که از همه چشم ها افتاده احساس میکند که میتونه با این ولی که خودش رو پایین آورده رفیق باشد و این ولی میتونه از این طریق دستگیری کنه. یه اختصاصی دیگه در بحث همون توجهی به وحدت است. تمام انبیای الهی به مقام وحدت تام رسیدن، تمام همه مقام فنای تام رسیدن، تا چه رسه اولوالعزم اونا. اما خود مقام وحدت، خود مقام وحدت تکالیفی داره. هیچ کس غیر از چهارده معصوم از عهده ادای تکالیف اون مقام بر نمیاد. بذارم اینم یک باری یک دو سه بار تا اینجا عصر کردم همین را هم
عدبه.
تکالیفی که در اونجا هست ادبه، ادبه
ادبه
ادبه مجلس اونس، چون اون مقام فنا مقام اونس دیگه. اون تکالیفی میارد، تکالیفش از جنس ادبه، نه تکالیف به معنای این حلال و حرامی که اینجا ذهن ما هست. تمام کسانی که به اون مقام میرسند مجازند از جانب خداوند، مجازند که اعمال ولایت کنند، در هستی تصرف کنند، چون خداوند متعال اسماء و صفات خودش را در وجود این اولیا متجلی کرده است. این اولیا به این صفات و اسماء متحققند. این بحث اجازه است. اما ادب چیزی فراتر از این. اونهایی که مثل چهارده معصوم مؤدبند به ادب خاص مخصوص خودشون، اینها حتی با این اجازه مطلقی که خدا داده با این در هستی تصرف نمی‌کنند. و از خودشون کرامتی و اجازی را آشکار نمی‌کنند. هیچ دست از پا خطا نمی‌کنند. ولو خدا همه این اسماء و صفات و کمالات در اختیارشون قرار داده،
یعنی راضی نمیشن.
این را میگن آقا مادامی که خدا خودش مستقیما ما را مأمور نکرده، ما این را خلاف ادب میدانیم که بخوایم از این توانایی ها استفاده کنیم. و توجه به کثرت، توجه به کثرت برای اونها به واسطه امر الهی است. اصلا چرا به کثرت توجه میکنن؟ میفهمن به خاطر اینکه ما مأمور هستیم توجه میکنیم. نه اینکه چون مجازیم، نه اینکه چون تواناییشو داریم، نه اینکه چون جامع وحدت و کثرت هستیم ما به کثرت توجه میکنیم. خیر، میگن ما مادامی که از جانب خدا دستور ویژه برامون نیاد، امر نشیم، ماموریت پیدا نکنیم، اصلا به کثرت توجه نمی‌کنیم. اینها به این معرفت رسیدن که میگن، میفرمایند که آقا اگر تصرف در هستی لازم باشد خودش خداوند متعال دستور میده، چون خودش مالک الملوک هستی است. هر جا لازم باشد که من به عنوان خلیفه او تصرف کنم دستور میده آقا که این کار را شما بکن. مادامی که دستور نده من دست از پا خطا نمی کنم. این هم مال این حدیث شریف. از این رو در آخر فرمود، نگاه کنید، امام فرمود فحفظ مقام الکثرت فی الوحده، و الوحدت فلکسته، این که بتونیم در واقع تکالیف کثرت را در وحدت و وحدت را در کثرت ادا کنیم. لم یتأثر لأحد من الانبیاء المرسلین، برای هیچ کدوم از پیامبران مرسل حتی اولوالعزم اونها حاصل نشده است، الا لخاتم هم بالاصاله، این فقط برای نبی اعظم حاصل شده است که بتواند در اینی که در کثرت است، در اینی که در کثرت است، هیچ کاری غیر از اون چی که خدا به او امر کرده است انجام نده، ولی همه مجوزها را بهش دادن به صورت کلی ولی تصرف نمیده. و همچنین الکثرت فلوحده، این که من گفتم وحدت فلکثرت بود، برعکسش هم هست، الکثرت فلوحده، در اون جایی که در غرق عشق الهی است به کثرت توجه بکند، دستگیری کند. این از عهده هیچ کس بر نمیاد مگر از چهارده مسئله، الا لخاتمهم بالاصاله و اوصیائهی به تبعیه، اون سیزده تای دیگه، سیزده مسئله دیگه به تبعیت این قدرت را دارن، صلی الله علیهم اجمعین. خب میاد سراغ عبارت اسألوک، اللهم انی اسألوک، خدایا من از تو میخواهم. خواست از خدا به سه زبان است، زبان قال، زبان حال و زبان استعداد. اگر ما در حق وجودمون، در اون ضمیر وجودمون، درونمون تقاضای یک چیزی را داشته باشیم، اینا بهش میگن تقاضای با زبان استعداد. برخی در اون حق وجودشون، در اون عین ثابتشون، مثل نبی اعظم صلی الله علیه وسلم با آله طاهرینش، اینها تقاضای حق فراتر از حتی اسماء و صفاتش را داشته، خود حق را میخواست و میخوان. این خواهش الان هم هست، که مال قبل بوده است، همین الان هم این چنین است که حق و ضمیر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و آل طاهرینش خود حق را میخواد، حتی اسماء و صفات حق را نمیخواد، هر چی غیر حق است اونها را کنار گذاشت. مرحوم امام میفرماید ممکن است بعضی از ماها در ابتدا این تقاضا را نداشته باشیم، این تقاضا را در حق و ضمیرمون نداشته باشیم، اما میتونیم تو این دنیا این تقاضا را پیدا بکنیم. یه بیانی دارد مرحوم خواجه نصیر طوسی در نمط نه اشارات ذیل بحث ریاضت، که آقا این ریاضتی که سالک میکشد بر خودش هموار میکند، این چه اثری داره، فایده چیه؟ میفرماید این ریاضت باعث میشد بذر و استعداد سلوک الالله در او پیدا بشه. اگر ما آیات قرآن را با بیانات بزرگان کنار هم بگذاریم، شاید در ابتدای مقدار تضاد و تهافت ببینیم. از این طرف قرآن ازش استنباط میشد کل فرزندان آدم در وجودشون استعداد خلیفت اللهی قرار داده شده است. مرحوم علامه طباطبایی قدس الله روحه زیل آیه 11 اعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لآدم، زیر این آیه شریفه سوره اعراف آیه 11، طبعا از این آیه استفاده میشد همه فرزندان آدم بعد خلیفت اللهی در وجودشون قرار داده شده. چرا؟ زیرا از این آیه استفاده میشه همه فرزندان آدم مسجود فرشته هاست. سجده فرشته ها خاص پدر بزرگمون نبوده است، حتی خاص انبیا و اولیا نبوده، کل فرزندان آدم مسجود فرشته هاست. این یه مقدمه. خب از کجا این آیه استفاده میشه تو بعدین سراغ مقدمه دوم؟ شما میفرماید این آیه میگه ولقد خلقناکم ثم صورناکم، همه شما آدمیان را در یک مرحله ای از وجود، در یک مرحله ای از وجود همه شما را خلق کردیم و صورتگری کردیم که در اون مقام شما و باباتون پدر بزرگ همه با هم بودید، همه، ولی شما فرزندان هنوز وجود جسمانیتون تحقق پیدا نکرده بود، فقط بابا بزرگ وجود جسمانی پیدا کرده بود. ما به فرشته ها گفتیم در مقابل پدر بزرگ سجده کنین، ولی این سجده اختصاصی به پدر بزرگ نداره، این مال همه شماست، چون قرآن میفرماید همه شما را ما خلق کردیم، همه شما را ما صورتگری کردیم، ولی چون وجود جسمانی شما این مرحله از وجودتون که وجود دنیایی است این هنوز تحقق پیدا نکرده بود، فرشته ها در مقابل آدم سجده پدر بزرگ، ولی این سجده اختصاصی پدر بزرگ نداره، مال همه شماست. اگر این سجده اختصاصی پدر بزرگ داشت آیه اینجور میگفت ولقد خلقنا آدم، صورنا آدم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ولی آیه اینجور نیست، آیه میگه همه شما انسانها را خلق کردیم و صورتگری کردیم و بعد به فرشته ها گفتیم در مقابل آدم سجده. این مقدمه اول. پس از این مقدمه اول استفاده میشد همه انسانها مسجود فرشته ها هست. بعد برید مقدمه دوم را از آیات اوائل سوره بقره بیارید اضافه کنید اینجا. اونجا چی است؟ آیه 30 تا 35 بقره، از قال ربک للملائکه اسجدوا لآدم، خدا مقام خلافت الله را میخواست بر عهده آدم، بر عهده آدم قرار بده. فرشته ها خب اول اعتراض کردند و اعتراض به اندازه فهم خودشون، خداوندم عملا به فرشته ها نشون داد که این انسان، این آدم که میخواد خلیفه بشه قابلیت داره و شما این قابلیت رو ندارید. از این رو فرمود و علم آدم الاسماء کلها، بعدم عملا فرشته ها را مجاب کرد. چرا؟ زیرا خدا به فرشته ها گفت، دستور داد بگید ببینیم ما به این آدم چی تعلیم دادیم. گفتن هیچی ما بلد نیستیم، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا. بعد در مرحله بعدش خدا به آدم گفت بیا یه گزارشی یک گزارشی، یک در واقع یک گزارش اجمالی از اسمایی که بر خود این فرشته ها حاکمند، یک گزارشی به اینا بدید. این چند مرحله گذشت. در مرحله چهارم خداوند متعال به فرشته ها گفت در مقابل آدم سجده کن. این مقدمه دوم، این مقدمه دوم اجمالش این است که سجده فرشته ها در مقابل آدم، این سجده حاصل معرفت فرشته ها به جایگاه وجودی آدم، این سجده صرفا به خاطر که چون خدا دستور داده بود نبود. به بیان دیگه سجده تک، این دستور سجده دستور تکوینی تشریعی بود. من یه وقتی مثال میزنم برای دوستان، بارها تو اینجا این مثال گفتم که وقت سرهنگی به سرباز میگه کفش این سرگر را واکس بزن، این میشه دستور تشریعی. ببخشید، برعکس، سرهنگی به سرگرد میگه کفش این چیا سرباز رو واکس بزن، سرگرد میگه من، حالا دستش میگه بله شما، من کفش سرباز رو واکس بزن، میگه بله، که چرا؟ میگه من دست بود میدنم، من نیروی بالا دستم میخوام. این هم چی کن؟ دستور تشریعی که میخواد انقیاد این سرگرد را بفهمه چقدر منقاده. اما یه وقت برعکس هست، اون سرهنگ به سرباز میگه کفش سرگرد را واکس بزنه، این سرباز میگه آه جناب سرهنگ اگه نمیگفتیم خودم با سر و کله میومدم این کار را انجام میدم. یعنی در وجود خودم، در وجود خودم یه خضوعی، یه خشوعی هست که این کار را انجام بدم، ولی شما اصلا دستور دادی. اینو بهش میگن سجده تکوینی، قرنش تکوینی.
در حقیقت اون سرباز جایگاه خودش رو ابتدا متوجه میشه، دیگه لزومی نداره دستور
بده. فرمایش بزرگان این است که این که فرشته ها در مقابل آدم سجده کردن، نه اینکه چون صرفا خدا به عنوان همون فرمانده دستور داد به یک سرباز که آقا بیایید در مقابل این آدم سجده کنید، این آدم بشه اون سرگرد مثلا، نه خیر، چنین نیست.
حالا یه سوال اینجا هست،
نه بخشید، این چنین نبود که خدا به فرشته ها به عنوان اون سرگرد دستور بده که در مقابل آدم که ظاهراً خوب یه موجودی پایین تر بود به عنوان سرباز کرنش کنید، این میشه دستور تشریعی. نه خیر، برعکس، وقتی فرشته ها پله پله به جایگاه وجودی آدم معرفت پیدا کردن، در درون فرشته ها یه خضوعی، خشوعی، کرنشی نسبت به آدم پیدا شد که اگر خداوند دستور هم نمیداد اینها در مقابل آدم کرنش میکرد. اینو میگن خضوع تکوینی. حالا یه خواهم یکم بچه مفرمش دو فرمید. جمع این دو مقدمه چیه؟ مقدمه اول این شد بر اساس آیه 11 سوره اعراف همه فرزندهای آدم مسجود فرشته هاست، اختصاص به آدم یا انبیا نداره. این یک. مقدمه دوم میفرماید این سجده حاصل یک درک است، درک وجودی. فرشته ها درک کردن آدم دارای یک قابلیتیه، آدم دارای یک قابلیتیه که این قابلیت فرشته ها ندارن، از این جهت کرنش کرد. خب نتیجه چی؟ نتیجه این استش که آقا تمام فرزندان آدم در وجودشون یک قابلیته، یه استعداده که این استعداد میتوند مقدمه باشه برای مقام خلافت الله. پس همه فرزندهای آدم به صورت استعداد، به صورت قابلیت دارای مقام خلافت اللهی هستند. حالا چرا بقیه به این مقام نرسیدن؟ در واقع این استعداد رو شکوفا نکرد. شما فرمایشتون رو بفرمایید، من برم خواهم حرف خاجی را توضیح بدم.
اونجا که خداوند باری تعالی می فرمود که به تمام اسما دستور دادن که سجده کنید
به فرشته ها.
حالا اینجا یه سوال دارم من هستش که این اسما آیا
نه به فرشته ها دستور دادیم
همه مخلوقات خدا چی؟
آجا خدا به فرشته ها دستور داد سجده کنید، اما قبلش همه اسما را به آدم تعلیم داده بود.
خب اون تعلیمی که داد اونجا جز سجده به آدم نیست؟
نه اول خدا، ببینید جریان این بود، خدا به فرشته ها یه مطلبی را به صورت مشاوره در میان گذاشت. نه صورت مشاوره، خدا با فرشته ها مشاوره کرد که ما میخواییم یه خلیفه ای را در زمین قرار بدیم. فرشته ها دو تا نقص برای این خلیفه، دو تا امتیاز برای خودشون مطرح کردن. گفتن این خونریز است و فساد میکند، ما هم مسبح و مقدسیم. خدا میخواست باد اینها را خالی کنه. چیکار کرد؟ آمد تمام اسما را به آدم تعلیم داد. بعد این اسمای تعلیم داده شده را به فرشته ها عرضه کرد. وقتی حالا فرمود بگی ببینید این آدم چی بلده؟ گفتم ما نمیدونیم. فرشته ها اظهار عجز کرد. بعد خداوند در عمل خواست مقام آدم را به فرشته ها نشون بده. در عمل به آدم گفت که بیا مقداری از اسمایی را که بر این فرشته ها حاکم است، نه اسمایی که بر کل هستی، تعدادی، گفتم مقدار نه، تعدادی از اون اسمایی که بر این فرشته ها حاکم است، یک گزارشی از اینا، نه حقیقت اینا را، یک گزارش از اینا را به این فرشته ها بده. آدم این کار را کرد و فرشته ها جایگاه وجودی آدم را فهمیدن. در مرحله بعد خدا به فرشته ها گفت حالا در مقابل این آدم سجده کن.
حالا یه سوال من اینجاست، این مرحله دوم به مرحله است که خداوند به فرشته ها دستور داد، اما مرحله اول که اسما رو خداوند اسما رو به آدم تعلیم کرد، اون اسما کل مخلوقات دیگه.
بله اونها حقیقت کل مخلوقات.
همین سوال من اینجا بوده،
ملکوت کل مخلوقات،
ملکوت کل مخلوقات رو ابتدا و ساکن به قبل از این قضیه به آدم به سبب تعلیم فرمودن، بعد اون وقت به خاطر همین فرشته ها نمیدونستن ابتدا، بعد اون وقت گفتن که تو اعتراض کردن و خدا من گوشیش نشون داد. به این دلیل
خداوند متعال خواست به فرشته ها اینجوری بیان بفرماید که آقا این که من همه اسما رو به آدم تعلیم دادم و به شما تعلیم ندادم، این به خاطر اینه که در آدم یه ظرفیتی است که این ظرفیت در شما نیست. حالا این از کدام بیان قرآن که از قرآن استفاده میشد به یه گونه بذر خلیفت اللهی در همه فرزندان آدم هست. اما از اون طرف میریم کلمات عرفا رو که میبینیم، میبینیم میگن که همه را برای سلوک الالله نساختن. خلافت اللهی و سلوک الالله یه در واقع جایگاه ویژه است برای یه گروه خاص. عربی تشبیهی داره، میگه آقا کل ابن عربی میگه کل انسانها را کلشا میشد به صورت یک انسان بهش نگاه کرد. همه انسانها را بیارید در چی؟ در قالب یک انسان. یک انسان چی داره؟ یک انسان نفس داره و بعد قوای نفسی داره، خود نفس بعد قوای نفسی. این قوای نفسی هم مراتب داره، از قوه عاقله بگیرید تا بعد بیای واهمه، بعد میاد قوه خیال، بعد میاد قوه حسی ظاهری. این انسان علاوه بر نفس و این قوای نفس جسمی داره، جسمش هم همش یک درجه نیست، اعضای رئیسه داره و غیر رئیسه، مغز، قلب و کبد، اینا رو بهش میگن اعضای رئیسه بدن. که کبد مرکز حیات نباتیه، قلب صنوبری مرکز حیات حیوانیه، و مغز مرکز حیات نفسانی ماست. که اگر ما بخوایم استدلالی داشته باشیم، تفکری داشته باشیم، از طریق این مغز انجام میده. اینا قوای رئیسه ماست. از اینا که پایین بیاییم، مثلا کلیه ها تحال، اینا هم توی بدن ما هست آقا. تا بعد میاد استخوان ها، بعد میاد مویرگ ها، بعد میاد قضروف. جناب ابن عربی میگه آقا انسان کامل اون نفس است که کل این قوا توسط او دارد مدیریت میشه. انبیای اولوالعزم غیر از نبی اعظم، چون نبی اعظم انسان کامله، همون نفس است. انبیای اولوالعزم، اون چهار پیامبر الهی، در حکم قوای روحیه انسانن، در حکم همون قوه عاقله، قوای روحیه و سطح عالی این انسانن، تا میرسد به آدمهایی که اینها در حکم رگ و پی و قضروف هستن. اینجوری میگه انسانها درجه بندی میشند. از نگاه ابن عربی همه آدم ما بذر خلیفت اللهی در وجودشون نیست. ظاهر کلمات این است دیگه، عرض کردم، و این با قرآن سازگار نیست. مرحوم خواجه در نمط نه اشارات رمزگشایی کرد زیر بحث ریاضه، و این شبهه را و این تضاد را، نه خواجه نصیر الدین مسیحی، می فرماید بذر خلافت اللهی در همه انسان ها هست، اما برخی ها این بعض آنچنان از دسترسشون دور است که در حکم نبود است،
در حقیقت کورش کرده.
مثل این که شما یه بعض رو بردید تو 100 متری زمین قرار دید ها جایی فرمتن لازم
باشید،
نه یه 100 متری بعض هست، بعض یا این بعض یه سانت زیر خاک کرده، بعضی این بزاز یک سان زیر خواهد، بعضی یه مسیر خواهد، بعضی ده مسیر خواهد. میفرمد نقش ریاضت اینه که این بذری که در عمق وجود است، این را چیکار میکنه آقا؟ آشکارش میکنه. چون کار ریاضت چیه؟ ریاضت یعنی این خار و خاشاک و موانع را کنار بزنید. سیگه گندی در 100 متری زمین هست، بیاید پله پله این خاکا را کنار بزنید تا برسید نزدیک به اون گند. ریاضت فایدهش این است که بذر سلوک الالله دم دست قرار میگیره و میفهمید که آقا شما باید برید به سمت لقاء الله. اگر انسان این ریاضت رو نداشته باشد، به صورت عام حس نمی کند که من مال اینجا نیستم، حتی من برای آخرت هم نیستم. قیمت من دنیا که هیچ، حتی آخرت هم قیمت من نیست، قیمت من خود خداست. کی این رو ما میفهمیم؟ وقتی به اون لطافت روحی برسیم. ریاضت نقشش این است برای ما یه لطافت روحی میاره. اون لطافت روحی باعث میشد که ما حس کنیم که میتوانیم خلیفت الله بشیم و باید به اون مقام برسیم و اگر نرسیم خسران است. بفهم
دوستو، یعنی موقعی که این بذر رو ما از زیر خاک در بردیم با ریاضت، حالا از این به بعدم باز با ریاضت اینو باید رشدش
بدیم. بله، تازه حالا میفهمید خانم رحمانی، تازه حالا میفهمید تو این زمین شما این بذر هست.
بله،
قبل از ریاضت اصلا خبر نداری چه این بذری در وجودت است.
نه، من برش
پا شدنش. حالا ببینی از حالا به بعد که فهمیدی با سلوک میخوایی پله پله تازه این را آشکارش بسازی، شکوفاش بسازی. قبل از اون اصلا خبر نداشتی چه این بذری در وجودشون است. مرحوم امام میفرماید باید ابتدا در اون عین ثابتتون که زبان استعدادتون است، در اونجا توجه به خدا را بیابید. به الا هزار هزار با زبان قال بگید خدایا من تو را میخوام، خدایا من تو را میخوام، هیچ فایده نداره. اگر از درون، اگر از اون حق وجود با این زبان قال همراهی نشد. عبارت نگاه کنید، از الوکه از سؤال و به لسان الاستعداد غیر مردوده. میگه آقا اگه چیزی را با زبان استعداد از خدا بخواید حتما این دعا مستجاب است. چرا بعضی دعا مستجاب نیست حاجای فروتن؟ به خاطر این که از حق وجود بر نمیاد. از سؤال و به لسان الاستعداد خیر و مردود، خواهشی که با زبان استعداد بروز پیدا کند این خواهش هیچگاه بر نمی گردد، این سؤال حتما جواب داده می شد. و دعاه مقبول و مستجاب، این دعا حتما قبول می شد. چرا؟ می فرماید به خاطر این که لأن الفاعل تام و فوق التمام. فاعل کیه؟ خدا. مفیز کیه؟ خدا. خدا تام است بلکه فوق تمام است. و الفیضا کاملون و فوق الکمال. چه فرقی بین این دوتاست؟ ببینید بعضی وقتا شما یه معمار دارید، میگید آقای معمار ما تام است بلکه فوق تمام است. بعد میگید آقای معمار مصالح و موادم الان هست که بیاد باش بنایی کنه، میگه نه بنده خدا که نمیتوند از این علمش استفاده کنه. میفهمد خداوند هم معمار کامل است، تامون بلکه فوق تمام. بعد میفهمد مصالح برای بنایی هم در اختیار داره. و فیضه بل فیضه کاملون و فوق الکمال. فقط فاعل دست خالی نیست آقا، فاعلی هستش که اسباب فعل برای تحقق اون محصول و مصدوم همش در اختیارش هست. این ناز به خدا. و چرا خواهش های ما برآورده نمیشه؟ میگه شما استعداد ندارید. و عدم ظهور الفیض و افاضته من قبل نقصان، من قبل نقصان الاستعداد. اگر فیض خدا ظهور پیدا نمی کند، افاضه هر تحقق پیدا نمی کند، این به واسطه نقصان استعداد ماست. حالا فیض از تعدل قابل لقبوله، اگر اون قابل که بخواد فیض را قبول کنه اگر استعداد داشته باشه برای قبول فیض، فیفیض علی من الخزائن، اینا یفیض رو بخونیم، فیفیض علی، یفیض هم درست ها، هم یفیزو درسته هم یفیزو، هر دو را معنا میکنه. فیفیزو علی من الخزائن التي لا تنتهي ولا تنفد، اگر ماها قابلیت داشته باشیم فیفیز و علی، فاعل یفیز میشه فیض، فیفیز الفیض و علی، فیض بر این فرد نازل میشد. از کجا؟ از خزانه پروردگار که اون خزانه تمومی ندارد. لا تنفد، لا تنفد یعنی
محدود نیست،
تمام نمیشه، نابود نمیشه، کم نمیشه. این اگر یفیزو بخونیم، اگر یفیزو بخونیم فاعلش به خدا برمیگرده. فیفیزو کی؟ خدا چی را؟ الفیزه که مخ مفعول محذوفه. فیفیزو علی من الخزائن التي لا تنتهي ولا تنقص و من المعادن التي لا تنتهي ولا تنقص. فینبغی للداعی ان یبالغ فی تنزیه باطنه. خب پس وظیفه ما چیه؟ میفهم؟ برید قابلیت پیدا کن. فینبغی للداعی ان یبالغ فی تنزیه باطنه، من دعا کننده مبالغه کنم، یعنی آخرین تلاش خودم رو به کار بگیرم برای اینکه باطن خودم را تطهیر کنم و تخلیت قلبی، قلب خودم را خالی کنم. از چی؟ من الارجاز، از اونی که به عنوان رس و پلیدی به حساب میاد. باطن و قلب خودم رو از پلیدی ها خالی کنم، پاک کنم. و ملکات رزیله، از خصلت های بد پاک کنم. میشه گفت خانم محبی، میشه گفت ارجاز آلودگی های اخلاقی، بخشید آلودگی های عقیدهیه، و ملکات رزیله خلقیات بد. از خلقیات بد بدتر چیه؟ عقاید رجس و پلید. مثلا نعوذ بالله بدبینی به خدا، بدبینی به خدا بدتر است از اینکه انسان حسود باشه. از این رو میفرماید دعا کننده تلاش وافر داشته باشد در اینکه این عقیده عقاید رس و پلید رو از مرحله بعد و در مرحله بعد خلقیات رذیله و پس را از خودش دور کنه. حتی یسری دعاهو، بخشید، حتی یسری دعا و قالهی الهاله، تا دعای زبانش به مرتبه زبان، به مرحله حالش سیر کند. دعای زبانش به حالش برسد، حال همون میشد در واقع قلبش. و حاله الى استعداده، و اون در واقع خواهشی که از قلب بروز پیدا میکند این سرایت کند برد به عین ثابتش. و حاله الى استعداده و علنه الى سره لیستجاب دعاه و یصل الى منا. این عبارت خیلی مطلب داره دا. می‌فرماید اگه کسی عین ثابتش تقاضایی ندارد میتونه عین ثابتش رو عوض کنه. کسی خیال نکند که آقا عین ثابت قابل عوض شدن. این عبارت می‌فرماید حتی عین ثابتت را میتوانی عوض کنی. حاج آقا میتونی نوع تقاضات را که از اون عین ثابتت بروز پیدا کنه، نوع تقاضات را عوض کن. تا حالا عین ثابت من تقاضای نعوذ بالله توجهی به کثرت و انحراف و این چیزا را داشت، میتونم برعکسش کنم. چجوری؟ با تضرع، با ابتهال، با تضرع. اون وقتی که محضر دوستان بودیم ما سر و صلات را میخوندیم، این عبارت امام را یادتون از براتون عرض کردیم. مرحوم امام فرمودند که ما یک توبه داریم، یه انابه. توبه و انابل یک وجه مشترک دارن. وجه مشترک این است که هر دو برگشت به سوی خداست، اما با هم تفاوت و امتیاز هم دارن. اختلافشون چیه؟ میفرماید آقا با توبه نمیتوان از تعلقات قلبی نجات یافت. با توبه میشد از انحرافات ظاهری دست برداشت، با توبه میشد تعلقات ذهنی را ازش نجات پیدا کرد، اما با توبه نمیشد از تعلقات قلبی آزاد شد. فرمود برای اینکه از تعلقات قلبی آزاد بشید باید از ابزار انابه استفاده. انابه، ابتهال، اخباط، تضرع، همونی که رسول خدا نیمه شب بلند شده بود گریه میکرد در تاریخ هست. یکی از همسران رسول خدا خیلی مقام هم داره، از اللهم خیلی نه بابا ام سلمه شب میگه رسول خدا تو رخت خواب نیست، حس زنانگیش من سراغش گفت نکنه رفته خونه بقیه همسران، امشب نوبت من بوده، کجا رفته ایشون؟ آمد سرکشی کردید خونه هیچ کنون از همسرا نیست. علی صدا میاد جلو، آمد دید صدا گریه، جلوتر آمد دید صدا گریه رسول خداست. با گریه رسول خدا ام سلمه بنا که گریه کردن، حضرت متوجه شدن فرمودن که ام سلمه شما هستی؟ گفت بله. حضرت فرمودن چرا گریه میکنی؟ عرض کرد یا رسول چرا شما گریه میکنی؟ من از گریه شما گریه میکنم. شما برای چی گریه میکنی؟ اسم شب فرمود ام سلمه گریه میکنم خدا آنی مرا به حال خود واگذار نکن. الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عینی. بعد قصه حضرت داوود را فرمود ام سلمه، فرمود ام سلمه داوود پیامبر است، از پیامبران صاحب مقام هم هست. یه آن خدا او را به خودش واگذاشت، یه ترک اولا کرد، معصیت مرتکب شد، ترک اولا. خدا دوتا فرشته را به صورت دوتا آدم فرستاد در قالب دوتا برادر که با هم دعوا دارن. بله یکشون شروع که به صحبت که آقا ما مثلا پدرمون از دنیا رفته و 100 تا گوسفند باقی گذاشته و این برادر ما 99 تاشو برای خودش قبلا برداشته، یکی مونده، یکی میخواد از من به زور بگیره. حضرت داوود هم فرمود لقد ظلمه که به سؤال نعجتی الان نعاجه، خیلی به تو ظلم کرده است که میخواد این یکی هم از تو بگیره. بعد این دوتا حقیقت خودشون آشکار کردن، گفتن که جناب داوود زدی تو جده خاکی، خب چرا یا کم حوصلگی کردی؟ خب گذاشتی فقط متهم حرف زد بذار بخشید، چرا فقط گذاشتی شاکی حرف بزنه، نذاشتی متهم از خودش دفاع کنه؟ که بعد جناب داوود شروع کرد به توبه و استغفار. رسول اکرم میفرماید یه آن خدا داوود را به حال خود واگذاشت. یک داوری حاصل از چی؟ توجهی، نه تقصیر،
قفلت.
از این رو انابه، ابتهال، تضرع، این باعث میشه که انسان بتواند چیکار کنه؟ آقا بتواند این ارجاس را که همون عقیده های فاسد است و در مرحله بعد ملکات رذیله را از خودش دور کند، تا چیکار کند؟ در وجودش پله پله توجه به خدا نهادینه بشد به گونه‌ای که برسد اونجا که عین ثابتش تقاضای لقاء الله کن. فرمایش خواجه اینه. فرمایش خواجه که میگه آقا با ریاضت میتوان بذر سلوک الله را پیدا کرد، همینه که آقا باید به یه جایی برسیم از درونمون خدا را بخواییم و الا با لغلقه زبان و اینها کار درست نمیشه. بله
یک لحظه اینجوری
بله در یک لحظه ما اونجا میفهمدن که من خطاب کردن فرمودن ای اونهایی که 70 سال عبادت کردید بیایید این جوانها رو ببین، یک شبه راه 70 ساله رو طی کردن. فاشتهد لان یکون سرک داهیا، کوشش کن که سرت، این سر منظور همون عین ثابته، عین ثابتت اون دعا کند، او از خدا چیزی را بخواد. و باطنک و باطنک طالبا، تلاش کن باطنت یه چیزی را طلب کنه. حتی ینفتح علی قلبک ابواب الملکوت، تا درهای ملکوت بر قلبت باز بشود. و ینکشف علی سرک اسرار الجبروت و اسرار عالم جبروت، در اون سرت که همون در واقع باطن باطنت است آشکار شود. و یجری فلک و عقل کفی بخابی بهار الخیر و البرکات، و کشتی عقلت در دریای در دریاهای خیر و برکات سیر کند. حتی یصل الی ساحل النجات، تا به ساحل نجات برسد. عقل را به یک کشتی تشبیه کرده، ما سوار این کشتی بشیم باید به ساحل نجات برسیم. و ینجی من وردت الحلکات و یتیر به جناحی الی عالم الانوار انهار دل قریت ظلمانیه و دار البوار، بتوانیم با دو بال علم و عمل به سوی عالم انوار از این قریه و از این محل پست ظلمانی و داری که خانه‌ای که در حال نابودی هست از این در واقع هجرت کنیم و تکیه.